مثلا چجوری انجام، هفته یک بار یا مثلا روزی یک بار با قصد به دوزش، اینا همه برمیگرده به میزان خطر پوسیدگی که در واقع در فرد وجود داره. حالا عوامل مختلف این خطر رو تشکیل میده، این که فرد حالا چقدر مواد قندی مصرف میکنه، چقدر پوسیدگی های قبلی داره، چقدر پرکردگی های قبلی داره و یه سری عوامل خطر دیگر رو دندانپزشک بررسی میکنه و نهایتا دندانپزشک فلوراید رو تجویز میکنه.
بله.
اما به هر حال اثر موضعی فلوراید در همه سنین هست. طبیعتا در سنین کودکی بیشتر روش تاکید میشه به خاطر اینکه اصولا سنین کودکی سنین مهمیه، دوران اصطلاحا انتقال از دندانهای شیری به دائمی داره انجام میشه و پوسیدگی از دندانهای شیری به دائمی انتقال پیدا میکنه. یعنی اگر ما دندانهای شیری پوسیده زیادی داشته باشیم، چون دندانهای شیری دائمی کنار هم قرار میگیرن، دوره‌ای ما یه تعداد دندان شیری داخل دهان داریم، یه تعداد دائمی. حالا اگر این شیری یا پوسیدگی زیاد داشته باشن، در واقع منتقل میکنه در بزرگسالی، اون وقت دندان.
بله، بسیار تشکر. برای اطفال و نوجوانان دکتر صاحب، اینمی چه کاپ ها و بررسی های دوره‌ای که گفته شد چه قسمی باید باشه؟ یعنی دستور العمل چیست؟ اطفال و کودکان هر چند وقت یک بار باید معاینه و چکاپ شوند از نظر سلامت دندان ها و دهان؟
چکاپ در بچه ها، اولا من در مورد زمان اولین چکاپ یه توضیحی بدم. اولین یه بار بچه که باید معاینه دندان پزشکی بشه، ببینید این توصیه که میشه اینه که قبل از سن یک سالگی این اتفاق بیفته.
بله.
حالا سن یک سالگی، حالا بعضی از بچه‌ها ممکنه یه تعدادی دو سه تا دندان داشته باشن و ممکنه اصلا دندان‌ها حتی رویش پیدا نکرده باشه هنوز، ولی توصیه میکنن یک بار دندان پزشک ببینه تا قبل از سن یک سالگی. بعد از اون هم بعد وقتی دندان‌ها رویش پیدا میکنه، باز بسته به این که دندانپزشک چقدر تجویز بکنه، یعنی بگه که معمولش سالی یک بار، ما میگیم حالا برای بزرگسال میگیم سالی یک بار، برای بچه‌ها هم بسته به میزان خطر پوسیدگیشون ممکنه سالی یک بار باشه، ممکنه کمتر باشه. مثلا 3 ماه دیگه مثلا بچه باید بیاد، 6 ماه دیگه، 9 ماه دیگه.
بله.
اینو دندانپزشک وقتی یه برآوردی میکنه، پوسیدگی‌ها که داخل دهان هست میبینه، عادات مسواک زدن رو سوال میکنه، میزان مصرف فلوراید بچه رو حالا از طرق مختلف در واقع غذاها، خود خمیردندان آبی فلوراید، بر مبنای اینها اون وقت قضاوت میکنه که مثلا 6 ماه دیگه باید این چکاپ انجام.
بله، بسیار تشکر. در پایان دکتر صاحب، اگر یک توضیحات کوتاه در مورد چگونگی مسواک زدن یا بروس کردن دندانها در طول شبانه روز، دفعاتش، شکل و طریقی مسواک زدن و خمیر دندان زدن و بروس کردن و خود خمیر دندانها، انواع و اقسامشان، اندازی که باید استفاده شود، در این ارتباط مختصرا یک معلومات برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
ببینید، برای مسواک زدن صحیح، مسواک باید با زاویه 45 درجه روی سطح دندان قرار بگیره. تاکیدم اینجا روی این بود که باید اون ناحیه شیار بین دندان و لثه تمیز بشه. اونجا نقطه شروع پوسیدگی میتونه باشه. لاک دندانی اونجا تجمع پیدا میکنه، باعث پوسیدگی میشه. همینطور با حرکت عمودی، ما حرکت افقی نداریم. حرکت افقی باعث سایش افقی روی سطح دندان. اگر ما با فشار مناسب، که فشار زیادی هم نمیخواد، توجه بکنیم، مسواک زدن فشار زیادی نمیخواد. بعضی از افراد ممکن حال دچار وسواس بشن، حالا با فشار و اینها نه. فشاری میگن حتی اندازه دست گرفتن قلم، یعنی در این حد فشار کم. وقتی اینطوری مسواک بزنی و روزی دو بار، حداقل دو بار و با خمیر دندان هاوی فلوراید. روزی دو بار حداقلشه. یعنی ما این حداقل رو میگیم، حالا اگر کسی بیشتر از اون زد که خب اشکال نداره، بهتره. ببینید، ما بعد از اگر بعد از هر وعده غذایی، بعد از شیرینی شکلات، دندان هامون رو تمیز بکنیم، حتی اگر مسواک در دسترسمون نیست، حالا حداقل یه آبی داخل دهان بگردونیم، اون خورده های مواد غذایی، خورده های شیرینی خارج نکننده است. خلاصه اگر ما اینجوری مسواک بزنیم، معمولا هر سه ماه یک بار باید عوض بکنیم.
بله.
به طور عام، به طور معمول، مسواک نرم تا متوسط، مقدار مناسب خمیر دندان، توجه بکنید در اندازه دانه برنج برای بچه‌ها، برای بزرگسالا به اندازه دانه ماش، یعنی اندازه دانه ماش کافیه، ماش و برنج. بعضی وقتا می‌بینیم کل سطح دندان رو، سطح مسواک رو با خمیر دندان می‌پوشونن، این درست نیست، لازم نیست.
بله.
بعد از دندان‌ها می‌ریم روی زبان، از عقب به جلو چند بار تمیز می‌کنیم.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پی پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، من دکتر مریم محلوجی راد هستم، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی. مبحث امروز ما در مورد آلرژی به نیش حشرات هست. مهمترین حشره‌ای که میتونه آلرژی ایجاد بکنه و آلرژی شدید ایجاد بکنه زنبورها هستن. پس آلرژی به نیش زنبور از مهمترین و خطرناکترین شاید بگیم آلرژی به نیش حشرات هست که میدونیم زنبورها انواع مختلفی دارن. زنبور عسل داریم، زنبورهای گاوی داریم، زنبورهای حالا میگن یلو جاکت یا همون زرد رنگ داریم که اینها هر کدوم میتونن با گزششون مشکلاتی برای فرد ایجاد بکنن. فردی که آلرژی به نیش زنبور داره میتونه طیفی از علائم رو بروز بده. میتونه علائم به صورت موضعی باشه، یعنی فرد وقتی که دچار گزش میشه فقط در ناحیه گزش یک ورمی ایجاد بشه و سوزش داشته باشه، قرمز بشه و بعد از دو سه روز این ورم از بین بره. گاهی ممکنه با گزش نه تنها اون موزه بلکه اون اندام خاص دچار ورم بشه. مثلا اگر انگشت دست کسی دچار گزش با نیش زنبور بشه، فرد تورم و قرمزی رو در سر تا سر اون دست تا حتی تا ناحیه بازو مشاهده بشه. این هم یه نوع واکنش هست به نیش حشرات. اما یه نوعی از واکنش به نیش حشرات آنافیلاکسی هست که اتفاق میفته، که در مورد آنافیلاکسی قبلا صحبت کردیم که علائمش چی هست. یعنی فرد به محض اینکه زنبور بگزدش دچار تورم در ناحیه صورت، قرمزی، کهیر، تنگی نفس، خسخس سینه و افت فشار خون و اختلال هوشیاری و حالت کما خواهد شد. اینها شدیدترین در واقع فرم آلرژی ناشی از نیش حشرات هست که خب اقداماتی که برای آنافیلاکسی لازم هست در مورد این افراد بایستی انجام بشه. اما یک در واقع خبر خوب که وجود داره این هست که آلرژی به نیش حشرات، به خصوص این نوع آلرژی شدید به نیش زنبور، کاملا قابل درمان هست و با روش‌های درمانی گفته شده تا 97% افراد به این درمان پاسخ میدن. در مورد درمان این بیماران که اولا پیشگیری هست، اولین قدم این که فرد تا آنجایی که امکان داره از مواجهه با زنبور در واقع پیشگیری بکنه. این که میگن اگر بیرون از منزل یا جاهایی مثل مزارع، باغ، جاهایی که زنبور زیاد هست میرن، لباسهایشون پوشیده باشه، از لباسهای خیلی با رنگای تند استفاده نکنن، چون رنگهای تند مثل رنگهای قرمز و نارنجی باعث جذب زنبورها میشه به اون ناحیه. بنابراین بیشتر از لباسهایی با رنگ ملایم استفاده کنن و خب وسایلی که برای پوشش لازمه مثل کلاه یا دستکش، اینها رو همراهشون داشته باشن و استفاده کنن و در واقع پیشگیری کنن از این که مواجه بشن با زنبور. برای افرادی که امکان پیشگیری وجود نداره، مثلا زنبوردارها، خب به هر حال شغلشون هست و دائم با زنبور عسل در ارتباط هستن و ممکنه آلرژی به نیش زنبور عسل داشته باشن، در این افراد ایمونوتراپی توصیه میشه که بایستی حتما به کلینیک های آلرژی مراجعه بکنن، با انجام تستای آلرژی مشخص بشه که به کدوم نوع از زنبور حساسیت دارن و با واکسن اون زنبور خاص حساسیت زدایی بشن. البته این روش درمانی آسانی نیست. یک دوره 3 تا 5 ساله داره که طول میکشه. بیمار بایستی مراجعات مکرر داشته باشه و به تدریج این حساسیت زدایی صورت بگیره. عرض کردم که اگر این دوره 3 تا 5 ساله رو بیمار طی بکنه، به احتمال 97% کلن آلرژی به نیش زنبورش از بین میره و دیگه در مواجهه با زنبور مشکل نخواهد داشت.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتون. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. وزیر امور خارجه ایران که صبح امروز به کابل سفر کرده است، در ادامه رایزنی های دیپلماتیک خود با رئیس کابینه حکومت سرپرست افغانستان دیدار و گفتگو کرد. سید عباس عراقچی ظهر امروز با ملا محمد حسن آخون در محل ارگ حکومت سرپرست دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار درباره آخرین تحولات در روابط دو جانبه ایران و افغانستان و موضوعات مشترک دو کشور بررسی شد. وزیر خارجه ایران همچنین پس از ورود به کابل ابتدا با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرد. در این دیدار سرپرست وزارت خارجه طالبان ابراز امیدواری کرد که این سفر سطح روابط ایران و افغانستان را ارتقا دهد. امیرخان متقی افزود که ایران و افغانستان دو کشور همسایه و مسلمان و همیشه در غم و خوشی یکدیگر شریک هستند و امیدوار هستیم سفر شما پر از ثمر باشد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی ایران و افغانستان گفت ارتباطات اقتصادی و تجاری دو کشور در سطح بسیار خوبی است و امیدوارم در این سفر روابط را هرچه بیشتر در جهت منافع ملی دو کشور و دو ملت گسترش دهیم. مشاور وزیر خارجه افغانستان گفت سفر وزیر خارجه ایران به کابل فرصتی برای تقویت روابط دو جانبه و بررسی مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی دو کشور است. ذاکر جلالی با نشر پیامی در شبکه ایکس با اشاره به سفر سید عباس عراقچی به کابل اظهار کرد افغانستان و ایران دو کشور همسایه با مشترکات فراوان هستند و این سفر نیز به طور ویژه بر مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی دو جانبه متمرکز است. و همچنین با اشاره به روابط اقتصادی و تجاری دو کشور، ایران و افغانستان را شرکای خوبی در زمینه‌های اقتصادی و ترانزیتی خواند و اضافه کرد که این سفر می تواند به تقویت همکاری های دو کشور در حوزه های مختلف کمک کند و افق های جدیدی را برای همکاری های دو جانبه بگشاید. همزمان با بالا رفتن ارزش دلار و سقوط شدید ارزش افغانی در بازار کابل، بانک مرکزی افغانستان 25 میلیون دلار به بازار عرضه می کند. بانک مرکزی طالبان اعلام کرد فردا دوشنبه 25 میلیون دلار به بازار عرضه خواهد کرد. بانک مرکزی از تمام بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی خواسته است که در این داوطلبی شرکت کنند. ارزش افغانی در برابر دلار در یک ماه گذشته دچار نوسانات زیادی شده و در هفته‌های اخیر کاهش چشمگیری را تجربه کرده است. بانک مرکزی طالبان هفته گذشته نیز 20 میلیون دلار به بازار عرضه کرد. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای آسیا و اقیانوسیه اعلام کرد که بسیاری از مناطق افغانستان در وضعیت اضطراری باقی ماندند. الکساندر ماتیو با ابراز نگرانی از وضعیت اسفبار زنان و کودکان در افغانستان تصدیق کرد این کشور نمیتواند از دید جامعه بین‌المللی دور بماند. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل در این باره گزارش میدهد.
الکساندر ماتیو رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ برای آسیا و اقیانوسیه وضعیت همیشگی افغانستان را ناگوار توصیف کرده و گفته است وضعیت در افغانستان در حال حاضر هم بحرانی است. آقای ماتیو در یک نوار تصویری گفته که بسیاری از مناطق در افغانستان در مرحله اضطراری قرار دارند و تاکید کرده که کمک‌های بین المللی کافی نیست و نباید در این شرایط جامعه جهانی از افغانستان دور شود. آقای الکساندر ماتیو همچنان تصریح کرده که شرایط کار، سرمایه‌گذاری در کسب و کار و ایجاد فرصت‌های یادگیری برای جوانان در افغانستان آسان نیست. در همین حال، عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید فراهم ساختن زمینه‌های کاری در پروژه‌های بزرگ ملی در اولویت‌های کاری نهادهای اماراتی قرار دارد و میافزاید برای حل بحران بشری در افغانستان رفع محدودیت‌های اقتصادی از سوی جامعه جهانی و همکاری‌های بین‌المللی مهم و اثرگذار است.
د هیوادوالو د اقتصادي او مشتی ستونزو حل لپاره د اړوند وزارتونو لخوا د حمایتي او تدابیری پلانونو ترڅنګ د موجوده اقتصادي ظرفیتونو او د کورنۍ عایداتي سرچینو څخه په ګټه اخیستلو سره په بیلابیلو برخو کې د کار او اشتغال د فرصتونو برابرول زموږ په لومړیتوب کې ځای لري.
از سوی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر اشتیا میگویند کمک های جامعه جهانی برای حل مشکلات اقتصادی افغانستان تاثیرگذار است، اما حکومت طالبان باید برای جلوگیری از تشدید بحران بشری در افغانستان پروژه های توسعه‌ای و انکشافی را روی دست بگیرد.
کمک های اقتصادی تا هنوز به افغانستان نشده که افغانستان بتانه از طریقی کمک ها برنامه های انکشافی خود و توسعه خود حرکت بده که زمین کار ایجاد شده و گراف فقر کاهش پیدا بکنه. ممکن کمک های بشر دوستانه دور یا نزدیک به شکل کلیش قطع شده، اما نیاز است که امارات اسلامی افغانستان تلاش خود داشته باشه تا بستر مناسب ایجاد بکنه که جذب سرمایه گذاری ها صورت بگیره و چشمه های عایداتی جدیدی را ایجاد بکنه.
مقامات حکومت طالبان در طی بیش از 3 سال گذشته پیوسته خواستار تداوم کمک‌های جهانی به افغانستان شده است و تأکید کردند که آنان برای حل مشکلات اقتصادی شهروندان افغانستان از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
والی تخار در ادامه سفر به نقاط مختلف این ولایت به ولسوالی های ماورای کوکچه رفته و ضمن بررسی مشکلات مردم در برخی از این ولسوالی ها بر کار کرده مسئولان محلی نیز نظارت کرده است. همکار دیگر ما عبدالسمی خاوری از تخار گزارش می دهد.
والی تخار مشکلات مردم را در چندین ولسوالی ماورای کوکچه از نزدیک بررسی کرده است. مولوی عبیدالله امینزاده والی تخار در ادامه سفر به نقاط مختلف این ولایت در تازه ترین مورد به ولسوالی های ماورای کوکچه رفته و ضمن بررسی مشکلات مردم در برخی از این ولسوالی ها از کارکرد مسئولان محلی نیز نظارت کرده است. والی تخار که در این سفر به شکل جداگانه با مردم چندین ولسوالی دیدار کرده برای آنان وعده سپرده است که مشکلاتشان را بررسی و غرض رفع آن اقدام خواهند کرد.
فقط شما دعا کنید که الله متعال امنیتی که به ما و شما الله داده است این از بشم شما نگیره و امین نظام اسلامی را که الله به ما شما داره نگیره انشاءالله دیگه پا همش میشود. اینطوری که این مشکلات ها به ما معلوم نیست، به وزیر معلوم نیست، به رئیس وزرا معلوم نیست، به خود شخص معلوم نیست، این هم مگه یک و یک به کلی معلوم است و این درد ما میکشیم، هم مگه میکشه و ایتو تصمیم جدی هم ایشالا هست که باید این جور شود.
در همین حال شماری از باشندگانی ماورای کوکچه در تخار ضمن خرسندی از سفر والی این ولایت میگویند در 2 دهه گذشته توجه کمتری در بازسازی این شمار ولسوالی ها شده است و انتظار دارند حکومت کنونی به مشکلات آنان رسیدگی نماید.
بازسازی که در دیگه ولسوالی شده در فرخار و ساج و طرف ها شده در ولسوالی در قد نشده، شده بسیار کم، بسیار با زحمت در مورد جنجال قد کم کرده پروژه شده. اعمال حکومت امارت اسلامی خواهش ما مردم همی است که ولسوالی در قد زیادتر بد نظر بگیرد
و مقامات زیرسالا و مربوطش رسانده شود و شما به عنوان یک والی با صلاحیت ولایت تخار به ولسوالی باستانی زراعتی و سرحدی و پرواید ولسوالی انقره از دل بسوزانه.
حاجی عبدالله یک دیگر از باشندگان ولسوالی در قد در ماورای کوکچه تخار میگوید در بخش های صحت، انکشاف دهات، معارف و غیره مشکلات زیادی دارند و هنوز حکومت ها برای رفع آن اقدام نکرده است.
در ساحه صحت، در ساحه انکشاف سرک ها و در تمام عرصه های زندگی بسیار از ولسوالی های دیگر عقب مانده ایم لطفاً شما خدماتی بیشتری را به این مردم ارائه نمایید. این درخواستی زن، مرد، طفل، مجاهد و غیر مجاهد این منطقه است.
مولوی عبیدالله امینزاده والی تخار در این سفر که شماری از رؤسای ادارات دولتی نیز او را همراهی میکرد، با ولسوالی های خوجه‌بها و دین در قد و ینگ‌قلعه رفته و ضمن بررسی مشکلات مردم و نظارت از کارکرد ادارات در این ولسوالی ها از همه خواسته است که از نظام کنونی حمایت و برای بقای آن کار نمایند. با گفته والی تخار، او برنامه دارد تا با سفر به تمام ولسوالی های این ولایت مشکلات مردم را از نزدیک بررسی و برای رفع آن اقدام عملی نماید. سمیخاوری، رادیو دری تخار.
دارالفنون تاریخی ولایت هرات که پیشینه چند صد ساله دارد، پس از سالها بی‌توجهی و فراموشی دوباره احیا شده است. این اقدام باعث رونق دوباره هنرهای سنتی و بومی هرات و ایجاد فرصت‌های جدید برای هنرمندان شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار ما از هرات و گزارش در این باره.
دارالفنون تاریخی ولایت هرات که پیشینه چند صد ساله دارد، پس از سالها بی‌توجهی و فراموشی دوباره احیا شده است. این اقدام که در راستای زنده نگه داشتن هنر و فرهنگ بومی این منطقه انجام شده، باعث رونق دوباره هنرهای سنتی و بومی هرات و ایجاد فرصت‌های جدید برای هنرمندان شده است. احیای این مرکز هنری همچنین گام بزرگی در راستای معرفی هرات به عنوان یک مقصد فرهنگی برای گردشگران داخلی و خارجی به شمار می‌آید. طبق گزارش‌ها، هنرمندان زیادی در دارالفنون هرات حضور دارند و این امر باعث احیای بسیاری از هنرهای سنتی و بومی این دیار شده است که ممکن بود در معرض فراموشی قرار بگیرند. مولوی رحمت الله محمدی، عامر گردشگری اداره اطلاعات و فرهنگ هرات، در گفتگو با رادیو دری به تشریح جزئیات این پروژه پرداخت و گفت که دارالفنون هرات سالها به دلیل بی‌توجهی مسئولان وقت فراموش شده بود، اکنون به دست مسئولین محلی بازسازی و احیا شده است. و افزود که این مرکز در بخش جنوبی قلعه اختیارالدین هرات واقع شده و اکنون به مرکز فعالیت هنرمندان و استادان مختلف تبدیل شده است.
ما مشترکینی داریم از اقصی نقاط مختلف افغانستان، ولایت مختلف، باز اکثرا از هرات هستند که در دارالفنون حضور دارند. هنرمندان عزیز ما در بخش های سفالگری، میناکاری، تذهیب و خط و میناتوری و بخش خراسی و همچنین شیشه سازی، تسبیح سازی و نارکاری و همچنین حکاکی روی چوب و یک سری هنرهای دیگه که الحمدلله هنرمندان انگشتلای هرات باستان به طور انگشت شمار انتخاب شدن، اونهایی که هنرشان قابلیت و ارزش ایرداش که ما در خدمتشان باشیم و همواره سعی و تلاش و کوشش ما دری بوده که در نمایشگاه داخلی و خارجی هنر هنرمندان هرات باستان به نمایش بگذاریم و الحمدلله تا فی الحال مؤثر واقع شده.
مولوی محمدی تاکید کرد که در حال حاضر دارالفنون هرات میزبان هنرمندان و صاحبان هنر در 11 اتاق مختلف است. این مرکز به عنوان یک پایگاه مهم فرهنگی فضایی برای توسعه و معرفی هنرهای بومی هرات فراهم کرده است. این هنرها که در گذشته در سایه جنگ‌ها و نابسامانی‌ها مورد بی‌مهری قرار گرفته بودند، اکنون دوباره فرصتی برای رشد و نمایش در سطح داخلی و بین المللی یافتند.
12 اتاق هست و تماماً به طور رایگان به اختیار هنرمندان هرات باستان قرار داره.
یکی دیگر از نکات مثبت احیای این مرکز فرهنگی، افزایش علاقه و تمایل گردشگران داخلی و خارجی به بازدید از دارالفنون هرات است.
از جمله مکانهایی که گردشگران خارجی خیلی دوست دارن، مشتاقن و همچنین گردشگران داخلی دوست دارن مکان ببینن، دید و بازدید داشته باشن، یکی از این مکانها دارالفنون قرار گرفته. هنرهای ناب هرات باستان از هنرمندان انگشتلایی هرات باستان گرد هم جمع شدن و یک فضای خیلی دوستانه و صمیمی و هنری ایجاد کردن.
یکی از برنامه‌های بلند مدت این مرکز پذیرش هنرجویان در زمینه‌های مختلف هنرهای سنتی هرات است. این اقدام به منظور تقویت و آموزش نسل جدید هنرمندان انجام می‌شود تا هنرهای بومی و سنتی هرات از خطر فراموشی نجات یابد و نسل جدید با آن آشنا شوند. اگرچه این پروژه موفقیت آمیز بوده و تأثیرات مثبتی در عرصه فرهنگ و هنر هرات داشته است، اما هنوز هم چالش‌های پیش روست. مشکلات مالی، کمبود امکانات و نیاز به افزایش همکاری‌های بین‌المللی برای پشتیبانی از این مرکز از جمله مسائلی است که باید برطرف شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان گزارش همکار ما فیض احمد محمدی ما هم به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که
دوست میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم یه پیاله چای قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان چشم بیگانه قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. دوستان عزیز، در قسمت قبل شنیدید که در زمانهای گذشته در شهر بصره جوانی زندگی میکرد به نام عتبه. او جوانی بود که از ظاهری زیبا و فریبنده برخوردار بود. همنشینی او با افراد هرزه سبب شده بود که او هم تبدیل به یک جوان هرزه شود. او از جوانی و زیبایی خود به عنوان دام استفاده می کرد و از زنان و دختران از همه جا بی خبر را فریفته و آنها را به گناه آلوده می کرد. او کم کم به عنوان فردی هرزه صاحب شهرت و آوازه شد. او دوستان خوبی هم داشت که او را نصیحت می کردند. اما نصیحتشان در عتبه هیچ اثری نداشت. سعید یکی از دوستان او بود که سعی بسیار کرد که او را کمک کند، اما سودی نبخشید. در یکی از روزها سعید از یک نفر جویای حال عتبه شد. شنید که عتبه به نماز روی آورده و تمام وقت خود را به نماز و راز و نیاز مشغول است. چنین اتفاقی آنقدر باور نکردنی بود که سعید کنجکاو شد که بفهمد چنین چیزی صحت دارد یا خیر. او با چهره پوشانده خود را به سرای عتبه رساند و متوجه شد که خبر درست است و عتبه واقعا به نماز روی آورده. او همچنین دید که عتبه بسیار لاغر شده و دیگر آن شادابی گذشته را هم ندارد. او از عتبه خواست که دلیل روی آوردن خود را به نماز بگوید. و اما اینک ادامه این ماجرا.
بازو میخواهم که اسباب پذیرایی ندارم دوست من. تو دو حق برگردن من داری، هم امروز مهمان من هستی و هم در گذشته دوست من بودی، گرچه من سزاوار دوستی تو نبودم.
من نیامدم که پذیرایی شوم.
حتما تو هم شنیده ای که من با نعمت زیبایی و جوانی که خداوند به من عطا کرده بود چه ها کردم. بیش از 1000 زن و دختر اهل بصره به دام من افتادن و گناه آلوده شدن. روزی در بازار قدم می زدم. قدم که چه بگویم، با کار چشم چرانی خود مشغول بودم تا از همه جا بی خبری را به دام بیاندازم. ناگهان چشمم به چشم دختری افتاد. با آنکه او چهرش را پوشانده بود و فقط دو چشم او پیدا بود، اما شیطان وسوسم کرد و او را تعقیب کردم. سعید،
مگر نمیگویی که او خود را پوشانده بود؟
برای هرزهی مثل من زیاد فرق نمی کرد که او خود را پوشانده است. به دنبالش رفتم تا در کوچه خلوت راه را برو بستم. بیچاره ترسیده بود.
تو که هستی؟ از جان من چه میخواهی؟
من شکارچی زنان و دختران بصره هستم. آیا نام عتبه به گوشت نخورده؟
عتبه؟
آری عتبه. اما اعتراف میکنم که امروز شکار تو شدم، شکار چشمان جادویت. دیده بودی شکار در پی شکارچی راه بیفتد؟ ها؟ دیده بودی؟ اما این گونه شده است. شکار در پی شکارچی.
اما من تا کنون نه تو را دیدم و نه چیزی در باره ای تو شنیدم. فقط از تو خواهش میکنم بگذار بروم.
بگذارم بروی؟ با کجا چنین شتابا؟ با کجا؟
گوش کن، اگر نگذاری بروم فریاد میزنم و مردم را به کمک میطلبم. فهمیدی؟
فریاد میزنی، مردم را به کمک میطلبی؟ مردم؟ کدام مردم؟ من رسوای عام و خاصم، نه بیمی از رسوایی دارم و نه شحنه و گزمه. فریاد بزن، کمک بخوا.
تو را به خدا بگذار بروم، با آبروی من بازی نکن، بگذار بروم.
بگذارم بروی؟ جواب این دل مالا مال از عشقت را چه بدهم؟
چه میگویی مرد؟ تو که مرا ندیده ای، چه عشقی میتواند در دلت باشد؟ بگذار بروم.
سخنت نیشدار است اما شیرین. زنبور اصلی هستی بانو، من شکار آهوی چشمانت شدم. دو کار میتوانی بکنی، هر کدام را که تو برگزینی من هم میپذیرم. یا اینکه قدم بر چشم من بگذار و سرای محقر مرا منور کن، یا اینکه من به سرای تو میایم. گفته باشم براه سوم فکر نکنی که وجود هم ندارد. سخن بگو.
میگویی مرد، من از چشمانم غافل شده بودم، اما به خاطر خدا، به خاطر خدا هم که شده مرا رها کن، بگذار بروم.
به خاطر خدا. زنبور اصلی، با من از خدا سخن مگو که چندیس با هم بیگانه شده ایم. محال است که رهایت کنم. اصرار نکن، محال است، محال.
بسیار خوب، حال که چنین است پس به دنبال من بیا.
چه می شد اگر او را برای خدا رها می کردی؟ او که چنان که خود می گویی خودش را از چشم نامحرمان پوشانده بود.
وقتی آتش هوس به جانت بیفتد تا خاکسترت نکند رهایت نمی کند. دوست من رهایت نمی کند.
زن بیچاره،
در آن لحظه چنان در آتش هوس و طلب می سوختم که اگر قبول نمی کرد او را زنده نمی گذاشتم. باور کن.
می گویم سپس چه شد؟ چه کردی؟
به دنبالش براه افتادم، وارد خانه ای شد. خانهش از هر وسیله و اساسی خالی بود.
گفتی خالی بود؟
آری. من نیز تعجب کردم. پرسیدم انتقال با کجا؟ گفت مگر قرآن نخوانده ای که خداوند می فرماید این سرای دائم و با عظمت آخرت را فقط به افرادی اختصاص داده و می دهیم که در نظر ندارند در زمین برتری جویی و فساد نمایند و عاقبت شایسته برای افراد پرهیزکار خواهد بود.
می گویم عجیب است، زن جوان آن هم تنها در آن سرا چه می کرد؟
سعید، دوست خوب من، آن زن در آن سرای تنها نبود.
این جوان اینجا چه میکند؟ چرا از خودش نمیپرسی مادر جان؟
ای مرد جوان، تو اینجا چه میکنی؟
شکار چشمان آهوی شدم.
ای مرد، به خاطر خدا ما رو به حال خودمان رها کن. اینجا چه میکنی؟
مادر، اگر چنین قصدی داشتم اکنون اینجا نبودم.
خب چه کردی؟
اصرارهای مادر و دختر سودی نبخشید. دختر به اتاق خود رفت و شنیدم که مادرش را صدا زد که مادر جان، برایم قدری آب بیاور که وضو بگیرم.
وضو؟
من در تب تاب هوس می سوختم. مادرش رفت و لحظاتی بعد صدای ناله‌ای شنیدم.
صدای ناله؟
آری باورش سخت است. لحظاتی بعد زن جوان در حالی که پارچه‌ای به چشمانش بسته بود با ظرفی در دست با کمک مادرش نزدیک من آمد. من صدای ناله‌ای شنیدم. اتفاقی افتاده است؟
بیا بگیر، از آن تو.
این چیست؟ این چیست؟
چرا نگاه نمی کنی تا ببینی این چیست؟ می گویم در آن ظرف که زن جوان برایت آورد چه بود؟
سعید، دوست خوبم، وقتی به درون ظرف نظر انداختم موی بر اندامم راست شد. باز زده و حیران شدم. باورش سخت بود. در ظرف یک جفت چشم بود.
چشم؟
آری زن جوان چشمانش را از کاسه بیرون آورده بود. گفت که چشمی که نگاه بیگانه در پی اوست به کارش نمی آید.
یا لاله جب چه می شنوم؟
لرزه بر جانم افتاد. حال خودم را نمی فهمیدم. حتی ناله و نفرین مادران دختر را هم نمی شنیدم. به سرای خود بازگشتم. از خود و اعمال ناپسندم بدم آمد. من کجا بودم و آن زن کجا بود؟ تصمیم گرفتم که دست از گناهان زشت خود بردارم و توبه کنم. از آن روز کارم شده گریه و زاری و خواندن نماز. نمیدانم، باور کن نمیدانم چه خواهد شد. توبه کردم.
به راستی که ماجرای شگفتی است
دوست من. به نظرت خداوند به من روسیا نظری خواهد انداخت؟ آیا توبه من را خواهد پذیرفت؟ آیا مرا خواهد بخشید؟
آنچه که من درباره خداوند شنیدم این است که او توبه پذیر است و هیچ گناهی به بدی یأس از رحمت او نیست.
توبه می کنم خدایا، توبه کن.
خداوند وعده داده است که توبه‌کاران را ببخشد، اگرچه توبه واقعی شرایط خاصی دارد. رحمت و مغفرت و توبه پذیری خداوند و دستور خداوند به توبه و اینکه خداوند گفته است توبه‌کاران را دوست دارد، یک امید بزرگ و یک مژده دلگرم کننده برای همه بشر است.
Thank you.
تشکر میکنیم از همراهی یکک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه دوستان، بشنوید.
رسم خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندای عزیز. سپاسگزاریم که شنونده یکی دیگر از برنامه‌های رسمی خوبان هستید که از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد تقدیم شما عزیزان میشود. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. گروه انسان موجودی زمینی و آسمانی است و روح او همچون جسمش از تکرار و یکنواختی خسته می شود. او به طور فطری نیاز به تنوع و تغییر دارد و اگر آهنگ و ریتم زندگیش یکنواخت شود، افسردگی و پژمردگی به سراغش می آید. در حقیقت میل به تفریح و سرگرم شدن یک خواهش طبیعی است که با سرشت انسان آمیخته شده و از آغاز زندگی تا پایان عمر همراه اوست. تجربه نشان داده است که انجام یک کار یک نواخت به مرور زمان راندمان یا بازده کار را پایین می آورد و اگر فرد در کنار کار تفریح و سرگرمی سالم داشته باشد، کمیت و کیفیت کار او افزون می شود. پس حرکت را آغاز کنید و برای تغییرات مثبت دست به کار شوید. به طور قطع باید در وضع کنونی تغییر ایجاد کرد و زندگی را از کسالت و روزمرگی نجات داد. برای یک شروع تازه به ایده های نو و جدید نیاز داریم. تفریح و سرگرمی و ایجاد تغییرات مثبت در زندگی چیزی است که در روایات اسلامی به طرز جالبی به عنوان دستور بیان شده است. به طور مثال امام علی علیه السلام توصیه می کنند: زندگی فرد با ایمان در سه قسمت خلاصه می شود. قسمتی به معنویات می پردازد و با پروردگارش مناجات می کند و قسمتی به فکر تأمین معاش است و قسمتی را به استفاده از لذتهای حلال و مشروع اختصاص می دهد. جالب این که در حدیث دیگری این جمله اضافه شده است و این سرگرمی و تفریح سالم کمکی است برای سایر برنامه ها. یعنی تفریح و سرگرمی در زندگی از چنان اهمیتی برخوردار است که در برخی از روایات دست یافتن بر لذت های مشروع و سالم در ردیف امور مربوط به معاش و معاد قرار گرفته است. در این روایات خاطر نشان شده است که یک مسلمان حقیقی قسمتی از وقت خود را به جلب لذت های مباح اختصاص می دهد و موجبات بهجت و انبساط خود را فراهم می سازد و برای انجام وظایف دینی و دنیوی آماده می شود. برای تغییر در زندگی و رفتن به سمت بهتر زیستن به ایده های نو و تفریحات سالم نیازمندیم. شاید در دوران کودکی با یک توپ کوچک ساعتها مشغول می شدیم و گاه با چند عروسک دستساز نیمی از روزمان را با خوشحالی می گذراندیم. در تخیلاتمان مادر عروسک می شدیم و او را می خواباندیم، بیدار می کردیم، غذا می دادیم و موهایش را مرتب می کردیم. یا با یک توپ کوچک تصور یک فوتبالیست قهرمان را داشتیم که با هر ضربه‌ای که به توپ می‌زند با هورا کشیدن هوادارانش کلی در درون ذوق می‌کردیم. اما انسان بزرگتر که می‌شود به تفریحات هیجان انگیزتری نیاز دارد و ریسک کردن و خطر کردن برایش جالبتر و جذابتر است. جذاب کردن زندگی با سرگرمی‌های تازه طیف وسیعی از برنامه‌های متنوع را در بر می‌گیرد که برخی کاملاً رایگان و یا بسیار کم هزینه هستند. پیاده روی روزانه به صورت تنها یا به همراه اعضای خانواده، شرکت در کلاس‌ها یا کورس‌های ورزشی، گشت و گذار در طبیعت و کویر، بازی کردن با کودکان در طبیعت، فعالیت‌های گروهی مانند کوهنوردی و صخره‌نوردی، رفتن به جاهای جدید مثل غارها که با ماجراجویی همراه است، دیدن تئاتر و یا یک فیلم جذاب در سینما و بسیاری تفریحات سالم دیگر. برهم زدن روال عادی زندگی حتی با کارهای کوچک و کم اهمیت امکان پذیر است و نیازی به برهم زدن شالوده اصلی زندگی نیست. گاه با تغییر کوچک در روال عادی زندگی می توانیم لحظات آن را شیرین تر کنیم. مثلا به جای اینکه صبحانه را همانند هر روز در منزل بخوریم، به طبیعت رفته و در یک هوای مطبوع و دلپذیر صبحانه خود را میل کنیم. تغییرات مثبت کمی خلاقیت می خواهد و یک روحی عالی که بتواند با تصمیمات خود زندگی را جذابتر کند. باور انسان در اینجا نقش مهمی را ایفا می کند. به گفته بزرگان، ما انسان ها بر اساس باورهای خود زندگی را می سازیم. افرادی که خود را باور دارند و مثبت اندیش هستند در سخت ترین شرایط بهترین انتخاب ها را می کنند و افراد منفی نگر به بحران های زندگی خود می افزایند. این که فرد به خود و خدای خود باور داشته باشد و بداند که خداوند بهترین ها را برای او خواسته است بسیار اهمیت دارد. ایمان به خدا، راضی بودن و شکرگزار بودن، دوست داشتن خود و دیگران، اطمینان به خود و خدای متعال و داشتن یک نگاه مثبت باعث می شود که فرد بتواند با خلاقیت های کوچک در زندگی بر زیبایی لحظات آن بیفزاید و آهنگ زندگی خود را زیباتر کند. در این فرصت از برنامه دکتر معتمدی که روان پزشک هستند درباره اهمیت تفریحات سالم صحبت میکنند.
تفریح یک اتلاف وقت نیست، تفریح یک درمانه. ما به وسیله تفریح بسیاری از مشکلات زندگی خودمون رو درمان میکنیم، بسیاری از مسائلی رو که پیرامون ما وجود داره و به ما فشار میاره و به ما استرس وارد میکنه، اینها رو با تفریح از خودمون دور میکنیم. تفریح اگر درست انجام بشه و اگر خودش یک نوع عامل ایجاد خستگی نباشه، منجر به این میشه که فشارهای روحی و روانی، احساس کسالتی رو که ما داریم میکنیم، استرس‌هایی رو که زندگی بر ما وارد کرده و نکاتی از این قبیل رو از خودمون دور کنیم. و به قول کسانی که با کامپیوتر و اینا خیلی کار میکنم، مغز خودمون رو دوباره فرمت کنیم، ریست کنیم، دوباره بازسازی کنیم، دوباره اون ناخالصی‌هاشو دور بریزیم، دوباره جایگزینی‌ها رو انجام بدیم، بتونیم خودمون رو آماده کنیم، انرژی از دست رفته رو بتونیم به دست بیاریم و مسائلی از این قبیل. بنابراین تفریح یک امر به اصطلاح کند و یک امر پسیو نیست، یک امر کاملا فعاله. یک امر غیر فعال نیست که ما یه گوشه بشینیم بریم بگیم داریم تفریح میکنیم، مثلا بریم تو بیابون یا بریم تو کوه بشینیم به کوه نیا کنیم و بگیم داریم تفریح میکنیم. البته که اونم خوبه، در محیط بودن از محیط انرژی به انسان منتقل میکنه، اما کارهای بسیار زیادی رو میتونیم انجام بدیم. یکی کارها اینه که گروهی بریم، با هم جمع بشیم، دور هم باشیم و سعی کنیم از رفتارهای استفاده کنیم که برای ما تازگی داشته باشه، اون کسالت و چیزی رو که در کارهای معمول روزمره وجود داره. همه ما ها کارهای معمول تکراری روزمره داریم که برای امرار معاش از اونها استفاده میکنیم. بنابراین وقتی ما میگیم تفریح، که اون کار معمول تبدیل بشه به کار غیر معمول، تبدیل بشه به یک امر جدید، نوعی برای خودمون شگفتی ایجاد کنیم، هیجان ایجاد کنیم و سورپرایز برای خودمون اصطلاحاً داشته باشیم، یعنی هیجان و شگفتی، و یه نکات جدیدی رو ایجاد کنیم، کنجکاوی های خودمون رو در تفریحات خودمون بتونیم بهش سر و سامان بدیم. مثلا میریم کوه، فقط در این نباشه که به کوه و دشت دنیا کنیم، بریم ببینیم سنگ های جدید رو ببینیم، رودخونه جدید رو ببینیم، چهار تا گل جدید پیدا کنیم و نکاتی از این قبیل. این باعث میشه که کنجکاوی. اگه به دریا میریم همینطور، بگیم دنبال صدف های جدید کنار دریا، ویژگی های جدید، خود دریا رو بهتر بشناسیم و مسئله از این قبیل. بنابراین داشتن کنجکاوی در تفریحات منجر به این میشه که کسالت رو از ما کم کنه و شادی رو در ما زیاد کنه، و افزایش شادی منجر به این میشه که اون بایدها، نبایدها و مطلق گرایی های ذهنی رو که ما معمولا در کار خودمون داریم، ما در کارمون خیلی جدیم و باید و نبایدمون، اینا یه رها میشه، چون که ذهن انسان همش باید و نباید نیست، همش مطلق نیست. ذهن انسان گاهی اوقات باید رها بشه، باید به اون کودک درون وصل بشه. تفریح ما رو به اون کودک درون خودمون هدایت میکنه، محیط اطراف ما رو شاد میکنه، روی اعصاب ما اثر میذاره، افسردگی رو از ما دور میکنه و منجر به این میشه که ما اطرافیان خودمون رو به گونه دیگه ببینیم و با اطرافیانمون راحت تر برخورد کنیم. منجر به این میشه که ما خیلی مسائلی که بیش از حد داریم جدی میگیریم، خیلی هم مسائلی رو بیش از حد بزرگش میکنیم، در ذهن خودمون بتونیم اونها رو پردازش جدید کنیم، راحت تر بهش بپردازیم، قهر و آشتی هایی رو که پیش میاد حلش کنیم. ممکنه کدورتی در خونه ایجاد شده، رفتیم بیرون قدم میزنیم و اون تجزیه و تحلیل های مناسب رو انجام میدیم. به هر حال تفریح منجر به این میشه که ما ساعتی از این ذهن مزاحم خودمون دور بشیم، ساعتی به اطراف خودمون شادمانه تر نگاه کنیم، رها کنیم ذهنمون رو. زندگی همش کار کردن و پول در آوردن نیستش، زندگی گاهی اوقات پرداختن به خوده. بنابراین اگر این پرداختن به خود، اطرافیان، پیرامونمون، اون زیبایی هایی رو که خداوند برای ما آفریده خیلی به صورت فعال انجام بدیم، شک نکنید که آسایش بسیار زیادی رو برای شما ایجاد خواهد کرد.
از دیگر تغییرات مثبت که زندگی را دلچسب می‌کند، وجود یک خانه منظم و آرام است. خانه محل آسایش و استراحت جسمی و ذهنی است. خانه تمیز و پاکیزه در روحیه ساکنان آن تأثیرات مثبت می‌گذارد. برای جذاب کردن زندگی، ابتدا با کمی تغییر و ایجاد نظم در داخل منزل می‌توانید فضای انرژی بخش و آرام را داشته باشید. نظافت و تمیزی محل زندگی موجب بزرگتر دیده شدن، درخشان شدن و انرژی بخشی منزل شده و برای جذاب کردن زندگی الزامی است. آشفتگی، خستگی ذهنی را بیشتر کرده و آرامش را سلب می کند. گاه تغییر دکوراسیون موجب تغییر روحیه ساکنین شده و احساس خوب را به همراه دارد. با خارج کردن لوازم اضافی و خراب از منزل، تغییر دکوراسیون و گذاشتن هر وسیله در مکان مناسب می توان خانه را زیباتر کرد. افزودن گلدان‌های طبیعی و گل‌های رنگارنگ به محیط خانه علاوه بر تصفیه هوا، خانه را چشم نواز می کند و حس آرامش را مانند عطری خوشبو در فضا پراکنده می سازد.